23 به وقت تهران. خبرها رو میشنوید از رادیو فردا. بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران ادامه دارد. خبرگزاری قوه قضاییه نگرانی ها از شرایط جسمانی آرش صادقی فعال مدنی زندانی را ادعا خواند. و نخستین جلسه دادگاه 15 تن به اتهام قتل یک بسیجی در کرج برگزار شد. خوش آمدید به این بخش خبری. بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران ادامه دارد و در کمتر از یک هفته اخیر دست کم 4 روزنامه‌نگار بازداشت شدند. به نوشته کانال تلگرامی روزنامه شرق، نسترن فرخه خبرنگار سرویس اجتماعی این روزنامه و رضا اسدآبادی خبرنگار کارگری خبرگزاری ایلنا روز یکشنبه بازداشت شدند. همچنین مریم وحیدیان خبرنگار که با روزنامه شرق، وبسایت اقتصاد 24 و خبرگزاری ایلنا همکاری داشت نیز بازداشت شد. خبرگزاری هرانا نوشت که سجاد رحمانی خبرنگار و عضو خانه مطبوعات استان گیلان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران اشاره کرد که از زمان آغاز اعتراضات سراسری در ایران فشارها بر جامعه مطبوعاتی بسیار زیاد شده و تاکنون بیش از 50 روزنامه‌نگار بازداشت و روانه زندان شدند. خبرگزاری قوه قضاییه روز چهارشنبه نگرانی‌ها از شرایط جسمانی آرش صادقی فعال مدنی زندانی را ادعا نامید و عنوان کرد که وضعیت جسمی او مطلوب است و علامه خاصی از بیماری ندارد. آقای صادقی مبتلا به سرطان استخوان است و باید به طور مرتب به داروی خود دسترسی داشته باشد و تحت آزمایش‌های دوره‌ای قرار گیرد. خبرگزاری میزان نوشت که او در روزهای گذشته توسط پزشک زندان مورد معاینه دقیق پزشکی قرار گرفته و در حال حاضر وضعیت جسمیش مطلوب است و علائم خاصی از بیماری ندارد. با این همه به نوشته میزان قرار شده است که آرش صادقی پس از ارائه مدارک و مستندات پزشکی معتبر به مرکز درمانی اعزام شود و آزمایش‌های لازم در مورد او انجام گیرد. خبرگزاری‌های رسمی در ایران اعلام کردند که دادگاه 15 تن به اتهام آنچه قتل یک عضو بسیج خواندند روز چهارشنبه در شهر کرج برگزار شده است. 3 تن از متهمان 17 سال دارند. بر اساس آیین دادرسی کیفری ایران و قوانین بین‌المللی، متهمان زیر 18 سال باید در یک دادگاه ویژه محاکمه شوند. سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به صدور احکام اعدام برای معترضان و تایید برخی از این احکام در دیوان عالی کشور از تمام کشورهای دارای روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی خواست برای جلوگیری از اعدام معترضان تلاش کنند. از سوی دیگر وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اعلام کرد که در پی آنچه تصویب قطعنامه مداخله جویانه مجلس سفلای این کشور در قبال تحولات ایران نامید، سفیر فرانسه در تهران را احضار کرده است. مجلس سفلای فرانسه روز دوشنبه به اتفاق آرا و بدون رأی مخالف قطعنامه محکومیت سرکوب اعتراضات و لزوم فشار بر جمهوری اسلامی از طرف کشورهای اروپایی را تصویب کرد. آنطور که آگاهی دارید، شهرهای مختلف ایران شامگاه سه‌شنبه شاهد حضور خیابانی و ابراز شادمانی مردم پس از باخت تیم فوتبال جمهوری اسلامی در مقابل آمریکا بود که با سرکوب ماموران مواجه شد. در همین ارتباط رسول خادم، قهرمان کشتی و رئیس پیشین فدراسیون کشتی ایران، روز چهارشنبه با انتشار یادداشتی خطاب به مقام‌های حکومتی نوشت که اقدامات آنها باعث شده است که مردم حمایت از باختن تیم ملی را نیز اعتراض به هیئت حاکمه بدانند. دیدگاه پیام یونسی پور کارشناس ورزش را در مورد یادداشت آقای خادم خطاب به مقام‌های حکومتی پرسیدم.
این اولین بار نیستش که رسول خادم در مورد مسائل سیاسی یا اجتماعی یا حتی حقوق بشری کشور صحبت میکنه. اگر حالا بخوایم خیلی به گذشته بازگردیم، رسول خادم اساساً از ریاست فدراسیون کشتی ایران استعفا داد به این دلیل که مبارزه ورزشکاران ایرانی و اسرائیلی ممنوع بود و ایشون در دو نامه که ابتدا برای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و سپس برای شورای تامین امنیت نوشتن، شورای عالی امنیت ملی کشور نوشتن، خواستار رفع این قانون شدن و استفاده. از ابتدای آغاز اعتراضات سراسری در ایران هم متن‌هایی و خطاب به رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و حالا کلن حاکمیت نوشتن و مردم رو در اعتراضات محق دونستن. همونطور که می‌دونیم آقای رسول خادم‌مانند بعضی از چهره‌های ورزشی مانند علی دایی، علی کریمی، چون کارنامه پاکی هم در زمینه مسائل اخلاقی و مالی دارند به راحتی صحبت می‌کنن و در حقیقت آتویی هم دست مسئولین کشور ندارن. در نهایت اینه که پاسپورتشون ضبط شده آقای خادم و ممنوع خروج نیستن، ولی حالا داریم میبینیم که به هر حال قدم به قدم داره جلوتر میره. بعد از مجلس شورای اسلامی و بعد از ریاست جمهوری حالا در حوزه تخصصی خودش یعنی ورزش صحبت میکنه و میگه که مردم دارن از ورزش و ورزشکاران دور میشن.
این گونه اظهار نظرها از سوی چهره های شاخص ورزشی چه تأثیری میتونه داشته باشه بر روی اعتراضات سراسری مردم در ایران؟
ببینید اتفاق مهمی که افتاده که نمیشه از اتفاق خوبی دونه پشت کردن مردم به تیم ملی فوتبال کشورشونه، تیمی که دیگه از توی مردم ملی خوانده نمیشه و این اتفاق واقعا اتفاق خوبی نیست. تیم ملی فوتبال ایران سالهای سال نقطه اتحاد مردم بود، کسایی که حتی سررشته ای از فوتبال نداشتن، حتی شاید یک بازیکن تیم ملی فوتبال ایران رو نمیشناختن، نه به چهره و نه به اسم میشستن و بازی ها رو میدیدن. حالا اتفاقی که رسول خادم داره بهش اشاره میکنه اینه که مردم به این تیم پشت کردن و برای شکستش مقابل آمریکا در سال روز نخستین صعود تیم فوتبال ایران بعد از انقلاب به جام جهانی، همونطور که اون روز ریختن به خیابون 8 آذر 1376 و خوشحالی کردن، حالا 8 آذر 1401 شادمانی میکنن بابت یک شکست. پس به خاطر همین آقای رسول خادم دارن از جنس مردم صحبت میکنن و وقتی که از جنس مردم شخصی از داخل کشور به خصوص رسول خادم صحبت میکنه، وضعیت برای مردم بیش از پیش در راهی که دارن قدم برداره.
اساسا این گونه اظهار نظر از سوی رسول خادم و یا ورزشکاران شاخص دیگه‌ای که در حال حاضر دارن اظهار نظر میکنن، آیا تونه برای اونها عواقبی هم در پی داشته باشه با توجه به خشونتی که جمهوری اسلامی داره نشون میده؟
موضوع همینه. جمهوری اسلامی در روزها و هفته‌های گذشته ثابت کرده که قابل پیش‌بینی نیست، یعنی چهره‌های نامدار سرشناس از هنرپیشه و هنرمند و کارگردان و بازیگر تا سلبریتی‌های ورزشی رو چه در خیابان چه در خانه‌های خودشون بازداشت کرده. خبرنگاران ورزشی، خبرنگارهای اجتماعی و سیاسی هم اکنون در زندان هستن. بسیاری از چهره‌ها هستن که اصلا مشخص نیستش که الان در کدام زندان به سر می‌برن. به خاطر همین به نظر میرسه رسول خادم یا امیر خادم، حالا در لول پایین‌تر از سطح پایین‌تر از رسول خادم، وقتی چنین انتقاداتی رو مطرح میکنن دارن از زندگی مادی و معنوی خودشون، از سلامت خودشون میگذرن و وارد این داستان میشن. رسول خادم قبل از این هم انتقاد کرده بود اما نه به این شدت و حدت و ممنوع خروج شد. حالا باید منتظر عواقبی بود که شاید برای ایشون میشه از سوی جمهوری اسلامی متصور شد.
خب جمهوری اسلامی تا کنون چه در تظاهرات پیشین سالهای گذشته و چه اکنون به ترفندهای متفاوتی در جریان اعتراضات دست میزنه، برای ایجاد ارعاب اقداماتی میکنه، چی کار میتونه بکنه با این گونه پدیده هایی که ما اکنون شاهدش هستیم؟
جمهوری اسلامی تقریبا از همه راه ها استفاده کرده، مثلا از راه تهمت زدن به علی کریمی و امنی بر اینکه اموالشو فروخته و از ایران رفته، در حالی که اصلا اینطوری نبود. علی کریمی هیچ یک از دارایی های خودش از ایران رو منتقل نکرده بود پیش از اینکه از کشور خارج بشه. گفتن علی کریمی در آن سوی مرزها تلفن همراه خودش رو، حساب کاربریش رو واگذار کرده در ازای مبلغی. ورزشکاران بازداشت شدن، حسین ماهینی رو بازداشت کردن، کاوه رضایی بازیکن تراکتورسازی بازداشت شد، سه بازیکن شاهین بوشهر رو همچنین بازداشت کرده بودن. الان پرویز برومند و بوریا غفوری به تازگی آزاد شدن. همه راه ها رو رفته و در حقیقت در همه راه ها در لااقل در قبال ورزشکاران به بنبست خورده. شاید به خاطر همین چهره های مانند رسول خادم بی‌باکتر از قبل دارن پیش میرن و جلو میرن، به خاطر اینکه دارن میبینن که جمهوری اسلامی با سرکوب هایی که کرده نتیجه ای نگرفته.
دیدگاه پیام یونسی پور، کارشناس ورزش، در مورد یادداشت رسول خادم، رئیس پیشین فدراسیون کشتی ایران، خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی. یک شهروند بلژیکی در اعتراض به شرایط نامطلوب زیستی و رفتارهای غیر انسانی در زندان اوین بیش از 2 هفته است دست به اعتصاب قضا زده. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
این زندانی بلژیکی با نام اولیویه فان ده کاسیل 278 روز است در یک سلول زیرزمینی بدون پنجره در زندان اوین در انزوای کامل به سر می‌برد. شرایط حاکم بر این سلول و بدرفتاری‌های غیر انسانی در این زندان به گفته خانواده این زندانی دست به دست هم داده تا اولیویه اعتراض خود را از طریق اعتصاب قضا بروز دهد. خانواده این زندانی بلژیکی در بیانیه خود همچنین یادآور شدند اولیویه فان ده کاسیل در 5 اسفند ماه سال پیش بدون دلیل در تهران دستگیر و روانه زندان شد و طی این مدت نه تنها از وزنش کاسته شده بلکه از درد دندان و مشکلات دستگاه گوارشی نیز رنج می‌برد. به گفته وزیر دادگستری بلژیک اتهام مطرح شده علیه این شهروند در جمهوری اسلامی جاسوسی عنوان شده که او این اتهام را به شدت رد کرده. از طرفی به دنبال بازداشت این شهروند بلژیکی در نیمه اسفند ماه سال گذشته میان وزارت دادگستری بلژیک و سفیر جمهوری اسلامی در بروکسل توافقی امضا شد. در متن این توافق آمده بهترین راه برای ارتقاء همکاری با جمهوری اسلامی در راستای مسائل قضایی این است که به محکومان 2 طرف اجازه داده شود دوران حبسشان را در کشورهای خود سپری کنند. این توافق سپس به صورت لایحه‌ای با عنوان تبادل متقابل مجرمان و محکومان میان بلژیک و جمهوری اسلامی با رأی اکثریت 150 نماینده مجلس فدرال بلژیک تصویب شد. به این ترتیب با تصویب این لایحه به نوشته روزنامه‌های آن موقع راه برای تبادل مجرمان و محکومان از جمله اولیویه فان ده کاسیل بلژیکی زندانی در ایران و اسدالله اسدی زندانی ایرانی در این کشور هموار شد. در این میان اما هنوز 48 ساعت از این مصوبه نگذشته بود که دادگاه استیناف بروکسل با صدور حکمی مانع اجرای این مصوبه شد. بر پایه این حکم اسدالله اسدی دبیر سوم پیشین سفارت اتریش که در تیر ماه سال 97 به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس بازداشت و در بهمن سال 99 در دادگاه بلژیک به 20 سال زندان محکوم شد، استرداد احتمالی او موقتاً ممنوع اعلام شد. در پی آن 21 تن از وزیران پیشین کشورهای اروپایی نیز در نامه‌ای مشترک به نخست وزیر بلژیک نسبت به احتمال انتقال اسدالله اسدی به جمهوری اسلامی هشدار داده و یادآور شدند این فرد رئیس مرکز اطلاعاتی رژیم جمهوری اسلامی در اروپا بوده و استرداد اسدی به کشورش باعث تمسخر حاکمیت قانون خواهد شد. اینکه معاهده 2 جانبه محکومان و مجرمان میان جمهوری اسلامی و بلژیک کی حالت اجرایی به خود میگیرد هنوز معلوم نیست، ولی روزنامه‌های امروز که به این موضوع پرداختند در پایان می‌نویسند منتقدان نگران آنند که این معاهده احتمالاً زمینه‌ای را فراهم کند که اسدالله اسدی به ایران بازگردانده شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. بخش بعدی خبرها مجله نیمه شب تا 45 دقیقه دیگر ساعت 24 به وقت تهران. سپاسگزاریم از توجهتان.